اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. سازمان ملل متحد برای مهار و کاهش شیوع ویروس کرونا در کمپ های 11 پناهجویان فلسطینی در سراسر شرق میانه خواستار حدود 95 میلیون دلار شده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یکشنبه گفت که گروه طالبان با تعویق مذاکرات روند صلح را طولانی میکند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا در مصاحبه با صدای آمریکا ابراز امیدواری کرد تا نمایندگان گروه طالبان در قطر هر چه زودتر روند گفتگوهای صلح را آغاز کنند.
طالبا ما فکر میکنم که با تغییر و تبدیل شاید فرصت ها را ضایع بکنه و یا این روند را طولانی بکنه. امیدواری ما است که اینها هر چه زودتر این حیات را اعلان کردن و همراه ما، همراه دوستای قطر، کشور قطر و دوستای استراتژیک افغانستان، خصوصا با ترس از زلمه خلیزاد، اینها باید با روشن بسازه که مذاکرات چی وقت آغاز میشه.
گروه طالبان در روزهای اخیر از تغییرات در ترکیب هیئت مذاکره کننده این گروه خبر داده و گفته است که ریاست این هیئت را مولوی عبدالحکیم قاضی القضات پیشین این گروه بر عهده خواهد داشت. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که همزمان با نزدیک شدن مذاکرات صلح با طالبان، جنگجویان این گروه حملاتشان را در بخش‌های این کشور شدت داده و در پی امتیازگیری در مذاکرات صلح هستند. اسدالله خالد امروز یکشنبه در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان گفت که هنوز هم نیروهای امنیتی افغانستان در حالت دفاعی هستند و روزانه چندین حمله طالبان را دفع میکنند. آقای خالد گفت با وجود آمادگی هیئت مذاکره کننده حکومت برای آغاز مذاکرات صلح در قطر، گروه طالبان حملاتشان را افزایش داده است و این گروه میخواهد از طریق افزایش حملات امتیازگیری کند. این در حال است که امروز یکشنبه ولایت‌های قندهار، فاریاب، بلخ و لوگر شاهد حملات گسترده گروه طالبان بوده و وزارت دفاع گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان این حملات را دفع کردند. این وزارت در اعلامیه گفته است که در این درگیری‌ها 35 جنگجوی طالبان به شمول دو شهروند خارجی کشته و ده‌ها تن دیگر آنان زخمی شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یک شنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند، حدود 26,915,000 نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان تا حال 880,283 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان باختند. جزئیات بیشتر از جیلا سمی.
وزارت صحت هند امروز یک شنبه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته بیش از 90,630 واقعه جدید ویروس کرونا را ثبت کرده است که یک ریکارد جهانی واقعات جدید در یک روز می باشد. هند تا حال حدود 4,114,000 واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده که از آن جمله 70,626 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. ایالات متحده با ثبت 6,246,217 واقعه مثبت ویروس کرونا در صدر کشورهای جهان قرار گرفته و از آن جمله تا حال 188,554 نفر به اثر این بیماری در امریکا جان باخته است. در همین حال انستیتوت سنجش و ارزیابی پانتون واشنگتن پیش بینی کرده است که تا تاریخ اول جنوری سال 2021 ممکن بیش از 410,000 آمریکایی پس از ابتلا به کووید 19 جان دهند. برزیل بعد از ایالات متحده با ثبت حدود 4,123,000 واقعه ویروس در رده دوم قرار دارد و تا حال 126,203 نفر به اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باخته است. مقام های سازمان جهانی صحت گفتند که واکسین مؤثر و مسئول این ویروس کشنده ممکن تا اواسط سال 2021 به دسترس مردم قرار گیرد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های تونسی امروز یک شنبه گفتند که پلیس آن کشور 3 مظنون تندرو اسلامگرا را پس از آن به ضرب مرمی کشت که تندروان مظنون بر 2 افسر پلیس حمله کردند. مقام های تونسی گفتند که تندروان مظنون در شهر ساحلی سوس آن کشور بر افسران پلیس حمله کردند که به اثر آن یکی از افسران پلیس کشته شد. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت حمله بر پلیس تونس را بر عهده نگرفته است. شهر ساحلی سوس 5 سال قبل نیز هدف حملات تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش قرار گرفت که به اثر آن 39 شهروند خارجی کشته شد. وزیر خارجه آلمان امروز یکشنبه گفت که اگر روسیه تا چند روز آینده معلومات در مورد مسموم کردن الکسی ناوالنی منتقد کرملین را فراهم نکند، برلین احتمالاً تعزیرات را بر مسکو وضع کند. جزئیات از نسیم محمود عزیزی.
هایکو ماس بر روزنامه بیدم زونتاک چاپ آلمان گفته است که نشانه های زیادی وجود دارد که مسکو در عقب حمله زهری بر آقای ناوالنی باشد. این دیپلمات ارشد آلمان هشدار داد که اگر روسیه در روزهای آینده واضح نسازد که دقیقاً چی رخ داد، برلین با متحدین خود در مورد اقدامات بعدی از جمله وضع تعزیرات هدفمند بر روسیه بحث خواهد کرد. آقای ماس گفته است که اگر مسکو در عقب مسموم کردن این منتقد حکومت روسیه نیست، به نفع آن کشور خواهد بود تا واقعیت را برملا سازد. هفته گذشته حکومت آلمان اعلام کرد که آقای ناوالنی توسط نوویچوک یک نوزهر روسی است مسموم شده است. الکسی ناوالنی 44 ساله به تاریخ 20 آگست هنگام سفر توسط طیاره به شدت بیمار شد و در یکی از شفاخانه های سیبریا بستری گردید، اما سپس به یکی از شفاخانه های برلین آلمان انتقال داده شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هزاران اسرائیلی امروز یکشنبه بار دیگر در بیرون محوطه اقامت رسمی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور مظاهره کردند و خواهان استعفای وی شدند. اعتراض کنندگان از یک ماه به این سو با راه اندازی مظاهرات بر آقای نتانیاهو فشار وارد کردند تا از سمتش استعفا کند. در این حال پلیس اسرائیل صبح امروز پنجشنبه تلاش کرد تا مظاهره کنندگان را در بیت المقدس متفرق کند. صدر اعظم اسرائیل به فساد اداری متهم است، ادعایی که از سوی آقای نتانیاهو رد شده است. شدت گرفتن موج گرما در ایالت کالیفرنیای آمریکا روز شنبه منجر به آتش‌سوزی‌ها شده و مردم برخی مناطق این ایالت خانه‌هایشان را ترک کردند. هلیکوپترها با استفاده از آب و طیاره‌ها با استفاده از مواد ضد حریق تلاش کردند تا آتش‌سوزی را خاموش کنند. مقام های این ایالت از قبل در مورد گرمای شدید و احتمال آتش سوزی جنگلات هشدار داده بودند. تا حال از تلفات احتمالی این آتش سوزی ها خبری در دست نیست. کالیفرنیا یکی از ایالات های آمریکا است که امواره شاهد آتش سوزی های جنگلات به خصوص در فصل تابستان بوده است. و پس از آن که هزاران خانواده آمریکایی بسته های بی‌نام و نشان حاوی تخم های مختلف گیاهی را در صندوق های پستیشان دریافت کردند، شرکت آمازون اعلام کرد که انتقالات و فروش این بذرها را متوقف کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اکثر بسته های حاوی این بذرهای مرموز و اسرارآمیز از چین ارسال شده بود. وزارت زراعت ایالات متحده در ماه جولای بیش از 10 بسته بی‌نام و نشان حاوی تخم‌های مختلف گیاهی از تخم گل عشق پیچان گرفته تا کاسنین را شناسایی کرد که از خارج به آمریکا ارسال شده بود. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. الهم گزارش های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان برای روز دوم از افزایش صحتیاب شدگان کووید 19 در کشور خبر داده و گفته که هنوز مشکل کرونا ویروس به صورت کامل رفع نشده و باید به تدابیر پیشگیرانه و توصیه های وزارت صحت توجه جدی صورت بگیره، بخصوص که رقابت های ورزشی یکی پی دیگر شروع شده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر نامه خبری اعلام کرد در یک شبانه روز گذشته به تعداد 460 تن از مبتلایان ویروس کرونا در کشور صحت یاب شده به منازلشان برگشتند. این دومین روز است که وزارت صحت افغانستان از افزایش در شمار شفایاب شدگان اطلاع می دهد. بانو معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت با ارسال ویدیوی خبری به رسانه ها آخرین وضعیت کووید 19 در کشور معلومات داده گفته است که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 3 مورد فوتی 74 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت گردیده است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 420 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 74 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 38398 رسانیدم. همچنین 460 مورد بهبودی یافته و 3 مورد فوتی داشتیم.
بر اساس معلومات وزارت صحت تا کنون 104575 نمونه مشکوک به ویروس کرونا را آزمایش کرده است و از آغاز این بیماری در کشور تا کنون 6449 تن بیمار فعال کووید 19 در کشور وجود دارد. به همین ترتیب یک سروی ملی وزارت صحت که از میزان ابتلا به ویروس کرونا در کشور انجام داده است نشان می‌دهد که حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. این افزایش مجدد واقعات مثبت کرونا در حال گزارش داده می شود که هفتمین دور مسابقات کرکت تحت نام اشبگیزه در کابل آغاز شده است و قرار است تا دو هفته دیگر رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان هم در کابل شروع شود. وزارت صحت با ابراز نگرانی از شیوع دوباره ویروس کرونا از برگزار کنندگان مسابقات و تماشاگران می خواهد که با توصیه های این وزارت به خصوص استفاده از ماسک و حفظ فاصله های اجتماعی به گونه جدی توجه نمایند. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد چنین گفت:
کرکت بالکل نن د شپگیز تورنمنت پایل شو غلط امنګور طرح لیکلی
رقابت های شپگیز کرکت دیروز شروع شد و ما طرح را تهیه کرده ایم که مطابق آن تماشاگران نباید در میدان کرکت حضور یابند و اگر اشتراک هم بکنند به تعداد بسیار اندک باید باشد که فاصله اجتماعی حداقل 2 متر را رعایت نمایند و به سایر هدایت و توصیه های وزارت صحت توجه جدی نمایند.
اما در مسابقات دیروز کرکت برخلاف توصیه های وزارت صحت عامه به تعداد زیادی از تماشاگران و علاقمندان بازی کرکت در میدان حضور داشتند و از تدابیر پیشگیرانه ویروس کرونا توجه به توصیه های وزارت صحت به خصوص استفاده از ماسک و حفظ فاصله های اجتماعی خبری نبود. با توجه به این بی‌پروایی برگزار کنندگان مسابقات کرکت و تماشاگران دیروز مسابقات کرکت افغانستان مردم نگرانی دارند که اگر این چنین بی‌توجهی و بی‌اعتنایی از سوی برگزار کنندگان لیگ برتر فوتبال افغانستان هم ادامه داشته باشد، موج دوم شیوع ویروس کرونا چه آفت را با خود خواهد آورد.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا بر رسول افغانستان در حال حاضر در قطر است و زمینه را برای آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان طالبان فراهم میکند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با پخش اعلامیه نگاشته که تمامی طرفها گامهای مهم را برای از میان برداشتن موانع انجام دادند و حالا وقت آغاز گفتگوها فراهم شده. گزارش را در این مورد از جلال میرزاد میشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که آقای خلیلزاد در قطر تمامی تلاش‌ها را برای آغاز گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان انجام خواهد داد. این وزارت در اعلامیه افزوده که طرف‌های داخل جنگ در افغانستان برای کاهش خشونت‌ها و یک راه حل سیاسی آماده شدند. اما حکومت افغانستان به گفته سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی این کشور آماده آغاز این گفتگو هاست.
طالبان ما فکر می‌کنم که به تغییر و تبدیل شاید فرصت ها را ضایع بکنه و یا این روند را طولانی بکنه. امیدواری ما این است که اینها هر چی زودتر این هیئت را اعلان کردن و همراه ما، همراه دوستای قطر، کشور قطر و دوستای استراتژیک افغانستان، خصوصا دکتر سیدالله خلیزاد، اینها باید روشن بسازه که این مذاکرات چی وقت آغاز میشه.
طالبان با تازگی پس از رسیدن هیئتشان به قطر اعلام کردند که در هیئت آنان تغییرات به میان آمده. ریاست هیئت این گروه را مولوی عبدالحکیم قاضی القضات پیشین آنان بر عهده گرفته است.
چی اوس تغییرات را لدا تغییرات هم د بیا بودی د پاره دی کم څوک چې دی پراج کرا وستلی دی چې محترم مولوی عبدالحکیم صاحب دا ډیر ښه سړی دی، نرم سړی دی، او په طالبانو کې په نظامي او غیر نظامي کې ډیر مقبول سړی دی.
امیدوار هستیم کې بین الافغانی مذاکرات شروع شوه، یک نتیجه خوب به دست ما و شما بیاره و امریکا، ناتو او مملکت اینمی همسایه اینمی روان در پشتیبانی کنه تا وقتی ما با یک سولی پایدار و با عزت برسنیم.
منابع میگویند که زمینه برای آغاز گفتگو فراهم شده و احتمال می رود فردا هیئت حکومت افغانستان نیز به قطر برود. اما حفیظ منصور عضو هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان میگوید که علت به تعویق افتیدن سفر آنان آماده نبودن طالبان است.
وی باور است در کلیت که انشاءالله فضا برای یک تفاهم بهتر شده و اون فاصله هایی که قبلا بود و اون نفرت هایی که سال گذشته دیده می شد در ادبیات رهبران دو طرف امروز رو به کاهش داد.
با رسیدن زلمه خلیلزاد به قطر احتمال می رود گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی آغاز شوند. گفتگوهایی که به باور بسیاری ها تا رسیدن به یک نتیجه نفسگیر خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شهرهای کابل قندار موقتاً از سوی معترضان صبح روز یکشنبه بر روی مسافران باز شد، اما معترضان گفتند که اگر به خواسته هایشان توجه نشه بار دیگه پرقدرت‌تر برمیگردند. از طرف هم شورای ولایتی غزنی ادعا دارد که 6 سرباز به دلیل نرسیدن مواد غذایی و آب مجبور شدند با طالبا یک جا شوند. شرح بیشتر در این مورد از آصف حسینی میشنوین.
عبدالباری اندر یکی از رهبران معترضان به صدای آمریکا گفت که ناوقت شام روز گذشته شمیم کتوازی رئیس مستقل ارگانهای محل با معترضان و نمایندگی از حکومت مرکزی از طریق تلفن صحبت کرده است و با آنان تعهد کرده که تا یک هفته دیگر به خواستهایشان رسیدگی میکنند. آقای عبدالباری میگوید که صبح امروز موقتاً راه را باز نمودند و در صورتی که به مشکلات ولایت غزنی و خواستهای معترضان رسیدگی نشود بار دیگر شهرها را بسته میکنند. در تلفن با ما گپ زد و تعهد کرد که امروز ساعت 12 با رئیس جمهور خواستهای ما را شریک میکند. اگر این خواستهای قانونی ما قبول نشود و یا ملاقات ما با رئیس جمهور فراهم نگردد باز هم به تظاهرات خود ادامه می دهیم. به خاطر که رئیس جمهور هم در سفرش به ولایت غزنی به ما وعده کرده بود که در غزنی تغییرات اساسی می آورد، اما تا حالا هیچ چیزی تغییر نکرده است.
یومی است که ز په غزنی اداره کی اساسی بدلون راولم، متاسفانه تر اوسه پوری هیڅ نسوی.
معترضان که خواستار برکناری والی رئیس امنیت ملی، قمندان لوای سوم و فرمانده پلیس غزنی می باشد، یک بار دیگر در کنفرانس خبریشان تاکید کردند که اخخازی در مسیر شاهراه و دیگر راه‌های مواصلاتی، ترورهای زنجیره‌ای، فعالان مدنی، بزرگان قومی و عالمان دینی، فساد اداری در ادارات دولتی و عدم حمایت درست از سربازانی که در سنگر هستند برایشان قابل قبول نیست و در مقابل آن خاموشی اختیار نمی کنند. امین الله بهار و علی خان دو باشنده دیگری غزنی گفتند از مسئولان بی‌ظرفیت که انتقاد شود و کسی صدای خود را بلند کند زندگیش در خطر است و دو شب هم زندگی نمی تواند. غزنی به دوزخ تبدیل شده است. وضعیت امنیت غزنی بسیار خراب شده است. قاچاق به اوج خود رسیده است. در سرک پوسته ها سوی قمندان فروخته می شود. از موترهای سواری و باربری پول گرفته می شود.
سوارلی موتر و دست نور باربری موتر و چند پیسی اخستل کیگی؟
جناب رئیس جمهور صاحب،
جناب رئیس جمهور، فساد اداری در غزنی به اوجش رسیده است. ما خلاف نظام نیستیم و اصلاحات در نظام می خواهیم. مسئولان غزنی در این کار ناتوان هستند.
غزنی رهبری فاتر غلیده.
معترضان میگوید که شب گذشته 6 سرباز پلیس در روستای آرزو به دلیل نداشتن مواد غذایی و آب مجبور شدند به طالبان یکجا شوند. ولی امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی میگوید که یک سرباز هم از تشنگی جان باخته و 4 سرباز دیگر که به دنبال آب از مرکزشان خارج شده بود به دست طالبان اسیر شده است.
نمی نفرا که سر دولت صدا میکنه که مرمی نمیخوای ما بیارین.
و پیشترم خانواده از و هم امرای ما هم امرای دیگر وکیلا تماس گرفته بود که بچای ما اگر تسلیم شوه د یتری غلط با شما خو گفتیم که یا دولت فروختن و پوستر فروختن و این مردومی بود 10 سال جنگیده بود امرای طالبا نو ای کسای میتر کسای نبود که یا به دولت تسلیم شوه نو یا که طالبا را گرفته از خاطر که پسیاو برو شده یا پیدا کده یا نه تانسته خو به دست طالبا رفتار چارشه اون طالبا گرفت.
وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی اما میگوید که دو روز قبل مسئولان محلی غزنی با شمار از برگزار کننده های اعتراضات ملاقات نموده و با آنان وعده رسیدگی به خواست هایشان را دادند.
کومو خلقو چی لارون کرده و دیدی
دو روز قبل با کسانی که میگفتند در غزنی ناامنی است، فساد است و مشکلات دیگر را مطرح میکردند مسئولان محلی دیدن کرد و گفت که چند نفر را معرفی کنند و آنها مشکلات را مشخص بسازد تا حل کنیم و همچنان بعض خواستهایی که مربوط به حکومت مرکزی می شود به آنان وعده داده شد که زمینه را فراهم کنند تا با رئیس جمهور شریک ساخته شود. سخنگویان حکومت محلی در مورد پیوستن نیروهای امنیتی با طالبان و وارد شدن تلفات به آنان در مربوطات روستای آرزو چیزی نمی گویند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح با نشر تصاویر چند سرباز این موضوع را تایید کرده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. سازمان ملل متحد برای مهار و کاهش شیوع ویروس کرونا در کمپ‌های مزدحم پناهجویان فلسطینی در سراسر شرق میانه خواستار نزدیک به 95 میلیون دلار شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل او را رویا زمانی تقدیم میکنم.
کمپ‌های بیش از حد مزدحم پناهجویان فلسطینی جایگاه مناسب برای گسترش ویروس کرونا می باشد. در این کمپ‌ها مراعات فاصله‌های فیزیکی مشکل است و دسترسی به سهولت‌های صحی و شرایط صحی که در مقابل این ویروس دفاع شود محدود است. سازمان امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی در شرق نزدیک یا UNRWA می گوید که تلاش های آنها به هدف مبارزه با ویروس کرونا در این کمپ ها در چند ماه گذشته تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده است. اما بر اساس گزارش های این سازمان در حال حاضر متاسفانه این وضعیت تغییر کرده است. تامار الرایفل سخنگوی این اداره میگوید که در چند هفته اخیر افزایش چشمگیر مورد مثبت ویروس کرونا از 200 به 4000 مورد مثبت گزارش شده است. The jump is mostly due to و میگویند سیر سعودی این ویروس بیشتر به دلیل تأثیرات طولانی اقتصادی اجتماعی محدودیت ها و مسدودی ها بوده و یک واقعیت دیگر همین است که برای بیش از چند هفته محصور کردن همه در کمپ ها امکان پذیر نبود، زیرا پناهجویان فلسطینی نیاز داشتند تا به کاروبار و به زندگی خود رسیدگی کنند. خانم الرایفل این وضعیت را نگران کننده توصیف می کند. او می گوید که برای اداره UNRWA مهم است تا بودجه مورد نیاز را به دست آورده تا این اداره بتواند که به پناهجویان کمک شود که در کمپ ها باقی بمانند و شیوع بیماری بیشتر ویروس کشنده کرونا جلوگیری شود. این مقام ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی به صدای آمریکا گفت که جلوگیری شیوع همگیر کرونا در داخل کمپ‌های پناهجویان فلسطینی بسیار مهم است، زیرا این ویروس فقط در بیرون و یا هم در سرحد کمپ‌ها متوقف نمی‌شود.
So in Jordan where I am based and where I'm speaking with you from, we have seen a recent uptick.
و می گویم در اردن، جایی که من زندگی می کنم و از جایی که با شما صحبت می کنم، اخیراً شاهد افزایش موارد این ویروس بوده است. با وجود این که در اردن از همان ابتدا تقریباً موارد این ویروس محدود گزارش شده بود، اما متاسفانه در اردن بلکه در لبنان و در سراسر حوزه عملیاتی ما نیز این ویروس رو به افزایش نهاده است. خانم الرایفل میگوید که درخواست نزدیک به 95 میلیون دلار نیازمندی های اضطراری 5.6 میلیون پناهجوی فلسطینی ثبت شده در شرق میانه را تا پایان سال جاری مرفوع می سازد. UNRWA یا سازمان امدادرسانی و کاریابی برای پناهجویان فلسطینی در شرق نزدیک در اردن، لبنان و سوریه و همچنان در غزه فعالیت دارد. خانم الرایفل در اخیر گفت که پول درخواست شده برای نیازمندی های صحی، کمک نقدی و تعلیم به مصرف خواهد رسید.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
نظام بانکداری لبنان بیشتر از یک ماه پس از انفجار عظیمی که پایتخت کشور را با خاک یکسان کرد هنوز هم بحرانی است. تفتیش بانک مرکزی ادامه دارد، اما متخصصان گفتند که تنظیم مجدد مؤسسه برای کشور یک آزمون به حساب می آید. خبرنگار صدای آمریکا از عمان گزارش فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
حاضران می گویند لبنان در بدترین حالت بحران مالی خود از زمانی که آزادی خود را در سال 1943 به دست آورد قرار دارد و انفجاری که در بندر بیروت در ماه آگوست رخ داد مشکل را وخیمتر ساخت. قرضه های عامه برابر با 150% عاید ناخالص ملی و از بلندترین ها در جهان است. الان بیفانی مامور ارشد اسبق وزارت مالیه لبنان است. او در ماه جون به عنوان اعتراض در برابر برخورد رهبران لبنان در مقابله با بحران مالی کشور استعفا داد. او به مرکز کارنگی شرق میانه گفت که مذاکرات با صندوق بین المللی پول IMF به سبب فسخ گردید که حکومت و نخبگان سیاسی روی این مسئله به توافق نرسیدند که کدام یک از احصایه ها را برای برنامه اصلاحات به IMF بدهند. الان بیفانی گفت واقعیت امر این است که ما روی ارقام مذاکره نمی کنیم. ما جهت رفع خسارات مذاکره می کنیم که چگونه بار خسارات را تقسیم کنیم، نه بزرگی حجم خسارات را. زیرا اگر ما چنین کنیم در این صورت هر برنامه را که ما خواهیم ساخت از روی ارقام نادرست استوار خواهد بود و این کار برای کشور خیلی زیانمند خواهد بود. سادانان میگویند صندوق بین المللی پول خواهان اصلاحات در نظام بانکداری لبنان است که باید کنترل رسمی بر سرمایه عملی شود، از فساد جلوگیری شود، تفتیش بحران صورت گیرد و اصلاحات در شرکت برق این کشور رونما شده و تغییرات در سکتور تلکام آورده شود. پروفسور هشام صفی الدین از کالج کینگ در لندن میگوید که نخبگان و بانکداران لبنان به هیچ وجه خواستار آوردن اصلاحات در نظام بانکداری این کشور نیستند و برخی می خواهند پولهای خود را از کشور بیرون کنند. مخفی بودن معاملات بانکی در لبنان حتی بیشتر از 30 است. در لبنان به عوض این که نام دارندگان حساب معلوم باشد، صرف نمبر وجود دارد. بیفانی می گوید که وقت گرانبها در این از دست رفت که اصلاحات بانکی از خسارت مالی بانک مرکزی به مردم عام و ذخیره کنندگان پول محول گردید. بیفانی می گوید با یک محاسبه ساده گفته می توانیم که بین 5.5 تا 6 میلیارد دلار از لبنان کشیده شد، در حالی که برای سایر کسان کشیدن 100 دلار پول ممنوع گردید. این قابل پذیرش نیست و به فکر من که باید مردم در برابر آن حساب ده باشند. توفیق گاسپارت اقتصاددان و یکی از مشاورین IMF و وزارت مالیه لبنان به یک پیچیدگی دیگری در بحران مالی لبنان اشاره می کند. او بروی تر گفت تا زمانی که حزب الله محور قدرت سیاسی لبنان را در دست دارد، بهبودی وضع اقتصادی لبنان ممکن پذیر نیست، زیرا این ملیشه‌هایی که از سوی ایران پشتیبانی می‌گردند اجازه نخواهند داد تا اصلاحات به میان بیاید، چون آنها سرحدات و کنترل گمرکی را در اختیار دارند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.